او يدلوي تخده بما.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز چهارشنبه 29 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالب این برنامه بپردازیم، همکارم قدیر مشرف اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جنگ غزه را ناکامی اخلاقی جامعه بین المللی خوانده و اسرائیل و حماس را ترغیب کرد تا برای توقف جنگ به توافق برسند. ماریانا اشپولیاریچ روز سه‌شنبه 19 دسامبر پس از پایان سفرش به غزه و اسرائیل در صحبت با خبرنگاران در ژنو گفت که جامعه بین المللی تا کنون نتوانسته است به مشقت با این سطح بلند پایان ببخشد و این بر نسل‌ها اثر خواهد گذاشت. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ با اشاره به آتش بس هفت روزه میان اسرائیل و حماس دو طرف را ترغیب کرد تا به مذاکرات ادامه داده و به توافق برسند. در جریان آتش بس هفت روزه در پایان ماه نوامبر که با میانجیگری قطر میان اسرائیل و حماس نافذ شد، حدود 110 گروگان از جمع 240 گروگانی که در چنگ حماس بودند رها شدند. اسرائیل نیز بیش از 240 زندانی فلسطینی به شمول زنان و کودکان را از زندانهای آن کشور رها کرد. مت میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا عصر سه‌شنبه 19 دسامبر گفت که ایالات متحده همچنان با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد متن قطعنامه‌ای که توسط اعراب حمایت می‌شود درگیر تعامل سازنده است. آقای میلر افزود که این اقدام به منظور تشویق به ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه که به گفته وی در جریان یک نوع توقف درگیری‌ها امکان پذیر خواهد بود به شدت مورد نیاز می‌باشد. اعضای شورای امنیت ملل متحد روز سه‌شنبه به گونه جدی و فشرده مذاکرات را درباره قطعنامه انجام دادند که هدف آن جلوگیری از ویتوی دیگر توسط ایالات متحده بود. رأی گیری که از روز دوشنبه به تعویق افتاده بود انتظار می رفت تا اوایل بعد از ظهر سه‌شنبه برگزار شود، اما به دلیل درخواست ایالات متحده برای زمان بیشتر تا آخر روز به تعویق افتاد. اردوی اسرائیل به دو شفاخانه فعال در شمال غزه یورش برده و کارکنان آنها را بازداشت کرده است. وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که نیروهای آن کشور در این منطقه تلاش دارند ساحه را از شبه نظامیان حماس پاکسازی کنند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته است که نیروهای این کشور وارد یک شبکه تونل‌های زیرزمینی در شمال غزه شدند، جایی که به گفته گالانت بخشی از پاکسازی نهایی نظامیان حماس از منطقه می باشد. ساحات شمالی پرتراکم شهری از جمله شهر غزه شاهد نبردهای شدید بین نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حماس بوده است، به طوری که مقامات صحی فلسطینی از کشته شدن ده ها نفر در بمباران روزهای اخیر خبر دادند. وزیر دفاع اسرائیل گفت که در جنوب غزه از جمله حمله اردوی اسرائیل به خان یونس دومین شهر بزرگ غزه عملیات ماها طول خواهد کشید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که اگر اوکراین، ایالات متحده و اروپا بخواهند مسکو آماده است در مورد آینده اوکراین با آنان مذاکره کند، اما تاکید کرد که روسیه از علایق ملی خود دفاع خواهد کرد. پوتین روز سه‌شنبه 19 دسامبر در نشست رهبران نظامی روسیه ضمن ابراز آمادگی برای مذاکره در مورد اوکراین گفت که روسیه بر اساس منافع ملی خود مذاکره می‌کند و از آنچی از روسیه است دست بردار نخواهد بود. پوتین پس از تهاجم نظامی بر اوکراین در فوریه سال 2022 همواره گفته است که آماده مذاکره با غرب است، اما مقام‌های غربی می‌گویند که رئیس جمهور روسیه پیش از آن که اقدام ملموسی در این زمینه بگیرد منتظر نتایج انتخابات رئیس جمهوری سال 2024 آمریکا می‌باشد. روسیه در حال حاضر بیش از 17% قلمرو را که از سوی جامعه بین‌المللی من حیث خاک اوکراین به رسمیت شناخته شده است در تصرف خود دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه نظریاتی را رد کرد که گویا نیروهای روسی در سال 2023 پس از شکست ضد حملات اوکراین و افزایش تولیدات نظامی در صدر قرار گرفته است. آقای زلنسکی میگوید که روسیه به هیچ پیروزی دست نیافته است. او افزود که دو سال شده است جنگجویان و مردم اوکراین کارهای خوبی دارند. او یک بار دیگر از آنها سپاسگزاری کرد. در این حال کنگرس ایالات متحده بدون این که درباره 61 میلیارد دلار بسته کمکی به اوکراین تصمیم گرفته باشد، به رخصتی های آخر سال رفت و وزارت دفاع آمریکا میگوید که پس از 22 ماه جنگ اکنون پول برای کمک به کیف تمام شده است. اما زلنسکی گفت که هیچ نگرانی ندارد و اطمینان دارد که ایالات متحده اجازه نمی‌دهد اوکراین از پا درآید و بر اساس توافق کیف با واشنگتن و گفته ای وی این تعهدات عملی خواهد شد. رابرت وود، معاون نماینده دائمی آمریکا در ملل متحد، به نمایندگی از چندین کشور متحد از تمامی اعضای شورای امنیت آن سازمان خواست در برابر برنامه میزایل کره شمالی سکوت نکنند. وود خاطرنشان کرده است که کره شمالی در سال جاری میلادی 30 بار قطعنامه های شورای امنیت در زمینه تولید و گسترش تسلیحات را نقض کرده و صلح و امنیت کشورهای همسایه و جامعه بین المللی را به خطر انداخته است. کره شمالی از سال گذشته خورشیدی تا به امروز 5 میزایل بالستیک قاره‌پیما، 25 میزایل بالستیک دیگر به علاوه 3 ستلایت با تکنولوژی میزایل بالستیک را پرتاب کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر روز سه‌شنبه 19 دسامبر به وقت شرق آمریکا با اکثریت آرا قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران را که پیش از این در کمیته سوم تصویب شده بود تصویب کرد. این قطعنامه حقوق بشری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 78 رأی موافق و 30 رأی مخالف تصویب شد. 68 کشور هم به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا را محکوم کرد و خواستار حذف ماموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقتی آب شد. وزارت مالی ایالات متحده روز سه‌شنبه 19 دسامبر گفت که بر اعضای یک شبکه متشکل از شرکت‌ها و افرادی که به برنامه تولید تیاره‌های بی‌سرنشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمایت می‌کرد، تعزیرات جدید وضع کرده است. این وزارت گفته است که تعزیرات جدید بر 10 نهاد و شرکت و 4 نفر وضع شده است که در ایران، مالیزیا، هنگ کنگ و اندونزیا مستقرند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
وزارت مالیه آمریکا گفته است که این نهادها و افراد به حمایت از تولید تیاره‌های بی‌سرنشین مرتبط به ایران متهمند. با گفته وزارت مالیه ایالات متحده، این شبکه خرید قطعات به ارزش $100,000 را برای سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه تولید درون آن را تسهیل کرده است. بریان نیلسن، معاون بخش توریسم و استخبارات مالی وزارت مالیه آمریکا، با نشر اعلامیه گفته است که تولید غیرقانونی و تکثیر درون‌های مرگبار ایران برای نیروهای نیابتی تروریستیش در شرق میانه و روسیه به تشدید تنش‌ها، طولانی شدن منازعه و تضعیف ثبات ادامه می دهد. واشنگتن از دیر مدت زمان به این سو تهران را به فراهم آوری تیاره‌های بی‌سرنشین برای روسیه متهم کرده است و گفته که مسکو از درون‌های ساخت ایران در جنگ علیه اوکراین استفاده می کند. ایران اما فراهم آوری تیاره‌های بی‌سرنشین بر روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین رد می کند.
و خبر هم در مورد افغانستان. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم کمیته اعتبارنامه های آن سازمان را تصویب کرد تا تصمیم گیری در مورد سرنوشت کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به تعویق انداخته شود. ملل متحد گفته است که کمیته اعتبارنامه های این سازمان 2 مکاتبه مختلف در مورد نمایندگی دائمی افغانستان، یکی در ماه اگست از آدرس نصیر احمد فائق، جاج دافر نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، و دیگر در ماه سپتامبر از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان دریافت کرده است. به تعویق افتادن تصمیم در مورد نمایندگی دائمی افغانستان و میانمار در ملل متحد به این مفهوم است که نمایندگان فعلی این کشورها می توانند در جایشان ابقا شده و به کار ادامه دهند. هم کمیته اعتبارنامه ها و هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به گونه سنتی در مورد اعتبارنامه های نمایندگان کشورهای عضو بر اساس اجماع اعضا تصمیم می گیرند. تا زمان تهیه این خبر حکومت طالبان در این خصوص ابراز نظر نکرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهور ترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیدیم. اردوی استرالیا تخلیه جمعیتی از بومی های آن کشور در منطقه دورافتاده را آغاز کرده است که به دلیل سیل بی سابقه تماس آنان با سایر مناطق قطع شده است. باران های سیلاسا در پی طوفان استوایی سیل های شدید را در بخش های از شمال کوینزلند به بار آورده است. تا کنون گزارشی از کشته یا زخمی شدن شدید گزارش نشده است. گزارش فیل مرسر، خبرنگار صدای امریکا در این مورد را من فوزیه احسان پیشکش میکنم. گوین دیر، یک نوازنده در شمال کوینزلند، شاهد صحنه بود که مردی خود را به درختی در یک دریای آویزان کرده بود. در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده دیده می شود که این نوازنده قایق خود را به مرد سرگردان نزدیک می سازد.
می توانی دستت را تکان بدهی؟ بله، ما به طرف تو می آییم. از درخت مکم بگیر، تو را نجات می دهیم. پایین آمده می توانی؟
دیر بر رسانه های استرالیا گفت آن مرد بسیار خوش چانس بود که نجات یافت.
There was probably 500-600 meters.
شاید وسط آب آنجا حدود 500 تا 600 متر بود. آبهای با شدت جاری و قهوه‌ای. ما به درخت رسیدیم. بله، این رفیق ما به صورت غیر قابل کنترل می‌لرزید به خاطر که او آنجا آویزان مانده بود.
در نتیجه جاری شدن سیلاب، تمام باشندگان شهر وجال، یک منطقه دورافتاده بومی که در 2000 کیلومتری شمال بریسبان موقعیت دارد، تخلیه شدند. ارتباط این منطقه با سایر مناطق از چندین روز بدین سو قطع شده است. عرض خدمات در بخش غذا و آب برای نفوس 300 نفری این شهر رو به کاهش است. هلیکوپترهای نظامی به تیم‌های نجات پیوستند تا مردم را به یک منطقه امن 80 کیلومتر دورتر از ساحه سیلاب زده انتقال دهند. باران‌های بی سابقه در شمال شرق استرالیا در حال کاهش است و تخمین‌ها نشان می‌دهد که 1.5 متر باران در 5 روز گذشته فرود آمده است. در حالی که صدها نفر نجات داده شدند، پل‌ها، سرک‌ها، خانه‌ها و مزارع ویران شده است. در حالی که سیلاب‌ها در حال فروکش کردن است، اما موری واد، وزیر زراعت و خدمات عاجل استرالیا، بر رسانه‌های محلی گفت بهبود وضعیت زمانگیر است.
Obviously there is still a major job ahead in terms of evacuations.
بدون شک کار زیاده باقی مانده است که برای تخلیه وجال باید انجام شود و هنوز در تلاش برای رسیدگی اقدامات باید اتخاذ شود. ما امروز قادر خواهیم شد که کار بازیابی را آغاز کنیم. ما می‌دانیم که بسیار طولانی خواهد بود.
این در حالی است که موجودیت موج‌های گرم در بخش‌های از غرب استرالیا مانند اراضی شمال، کوینزلند و نیو ساوت ویلز، جایی که آتش سوزی شدید نباتات و بوته‌ها جریان دارد، هشدار دهنده است. این حوادث طبیعی در حال افزایش در استرالیا نگرانی‌هایی را در میان دانشمندان، سیاستمداران و فعالان محیط زیست در مورد تغییرات اقلیم به بار آورده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هر سال شمار زیادی از مردم و باشندگان محلی برای دیدن ویترین های نمایش اجناس در مغازه های نیویورک سرازیر می شوند. با گزارش صدای امریکا، در دیزاین و دیکور مغازه های شهر نیویورک در ایام رخصتی آخر سال توجه کنید که ژیلا نوری تقدیم می کند.
ایام رخصتی آخر سال در شهر نیویورک است. جاده ها از بازدید کنندگان و مردم محل پر شده است که می خواهند از جاهای بی نظیر این شهر دیدن کنند که شامل پنجره های نمایش مغازه ها و فروشگاه های شهر می شوند. این بازدید کننده از ایالت کلرادو آمده است.
بسیار عالی هستند و از همه بالاتر هستند. من هر سال برای دیدن این نمایش مغازه ها اینجا می آیم و هر سال خوشایند است.
کریستی رشینگ از ایالت کنتاکی است.
به نظرم درخشنده و فوق‌العاده هستند، یعنی اینکه چیزی است که هیچ وقت ندیدم. اکثر اوقات من در اینترنت خرید میکنم. بودن در اینجا و دیدن اینها بسیار عالی هستند و از خرید لذت میبرم.
به گفته این فروشنده، نمایش اجناس پرزرق و برق نه تنها خریداران را سرگرم میکند، بلکه برای مغازه ها در عصر دیجیتالی منفعت مالی دارد.
یک وسیله مهم در جهان خرید و فروش دیجیتالی و حضوری اند. فرصت های خوبی را برای تعریف داستان و مکالمه با مشتریان فراهم می سازد که هیچ صفحه آنلاین آن را نمی تواند کپی کند.
هنگ کانگ می گوید که بیشتر از یک قرن بدین سو کلکین های ایام رخصتی با اجناس و تحفه های رخصتی آخر سال تزیین می شوند. امسال تجربه طراحی و دیکورها شامل الماس‌های مغازه تیفانی است، مغازه ساکس فیفت اوینیو در نیویورک و پاریس در همکاری با مغازه دیور طراحی شده و در مغازه گودمن قندیل و انعکاس آینه‌ها دیده می‌شود. در مغازه شینی فروشی بلومینگدل دیزاین وونکا از فیلم تازه وارنر برادرز الهام گرفته است.
وقتی ما کلکین‌ها را دیزاین می‌کردیم، احساسات بچگی خود را زنده می‌ساختیم. نظرمان در جزئیات زرق و برق آن توجه می‌کنیم. یک کرتی که از شیرنی درست شده باشد، تعجب‌انگیز و برای بیننده خوشایند است.
کلم کوبیسکی میگوید که این کلکین‌ها خریداران آنلاین را مجذوب می‌کند تا خودشان به مغازه‌ها بیایند. با دیدن ازدحام در جاده‌ها با این نمایش‌های زیبای مغازه‌ها، انعنه دیدن شیشه های مغازه های نیویورک برای سالها باقی خواهد ماند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با وجود نگرانی جهان به خاطر تلفات روزافزون غیر نظامیان در باریکه غزه، عملیات هوایی و زمینی نظامیان اسرائیل در غزه ادامه داشت. بر اساس گزارش خبررسانی اسوشیتد پرس، در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل بر یک منزل مسکونی در منطقه رفح در جنوب غزه، حداقل 25 نفر کشته شدند. این حمله در حال گزارش شده است که یک گروه از قانونگذاران آمریکایی از رئیس جمهور جو بایدن خواستند که به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در غزه، اسرائیل را وادارد تا استراتژی جنگ خود را تغییر دهد. تحولات اخیر در شرق میانه را سعید عزیز الرحمن پیشکش می‌کند.
انتقال کودکان فلسطینی به شفاخانه. این کودکان روز دوشنبه در نتیجه حملات هوایی اسرائیل زخمی شدند. در عین روز سازمان دیدبان حقوق بشر بر اسرائیل اتهام وارد کرد که برای فلسطینی ها اجازه دسترسی به آب را نمی دهد و از گرسنگی آنان من حیث ابزار جنگ در غزه استفاده می کند. ولی اسرائیل این ادعا را رد کرد و آن را یهود ستیزی خوانده است. در عین حال لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده که روز دوشنبه در اسرائیل صحبت می کرد، مسئولیت غیر نظامیان در غزه را یک وجیبه اخلاقی و نیازمندی استراتژیک خواند.
با رعایت کردن حقوق جنگ، دموکراسی ها قوی تر و مسئول تر می باشند. ما به حمایت خود از حق اساسی اسرائیل به خاطر دفاع از خود ادامه می دهیم. ما به تأکید خود به خاطر حفظ جان غیر نظامیان در جریان جنگ و سرازیر شدن کمک های بشر دوستانه در غزه نیز ادامه می دهیم.
در حالی که اسرائیل هدف خود مبنی بر از بین بردن گروه حماس را تعقیب می کند، وزیر دفاع آن تاکید دارد که سربازان تحت امرش تلاش دارند تا غیر نظامیان کمترین آسیب را متقبل شوند.
ما از ارزش‌های خود دفاع می‌کنیم و در مطابقت با حقوق بین‌الملل عمل می‌کنیم. هر باری که در مورد موضوعات بشری صحبت می‌کنیم، باید به یاد داشته باشیم که 129 نفر در غزه گروگان است. این مهمترین موضوع بشری است.
در حالی که وزیران دفاع هر دو کشور به حزب الله لبنان و دیگر گروه های نیابتی ایران هشدار دادند و از این گروه ها خواستند تا از افزایش تشنج در منطقه خودداری کنند، هر دو مقام دیدگاه خود را در مورد شرایط پس از جنگ در مناطق فلسطینی شریک کردند.
این بسود اسرائیلی ها و فلسطینی هاست تا به سوی طرح دو دولت جداگانه به پیش بروند و در کنار هم در امنیت زندگی کنند. می دانیم که حماس غزه را اداره نخواهد کرد. اسرائیل از طریق غیر نظامی غزه را اداره نخواهد کرد. به خاطر مسئولیت آینده خود ما عملیات و تلاش ضروری نظامی را انجام خواهیم داد و ما راه را برای شرکای غیر متقاسم جانب مقابل خود ایجاد میکنیم.
ولی برای اداره خودگردان فلسطین در شرایط کنونی پایان فوری جنگ اولویت دارد.
جان باید ما را در توقف پرخاشگری و پایان دادن اشغال کمک کند. رهبری فلسطینی ها به هیچ کس وابسته نیست. مشروعیت آن از مردم سرچشمه می گیرد و مردم رهبری خود را انتخاب می کنند.
تلاش های ایالات متحده برای تأمین ثبات در شرق میانه با دیدارهای این هفته لوید آستن در بحرین و قطر ادامه خواهد داشت.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سال 2023 به او فرصت داد تا پلانهای خود را برای قرار دادن ترکیه به عنوان یک رهبر در منطقه و جهان اسلام و در عین زمان تلاش برای نزدیکی با دشمنان تاریخی کشورش و پیش ببرد. اما در داخل ترکیه منتقدان اردوغان را متهم می کنند که از قدرت خود برای خاموش ساختن صدای مخالفان داخلی استفاده می کند. گزارشی در این مورد را از نجیبه خلیل مشنوید.
برخی تحلیلگران میگویند که انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان در ماه می سبب شد که رهبر ترکیه به دنبال تجدید نظر در روابط با رهبران شرق میانه شود و سیاست رقابت را در تلاش برای احیای مجدد رهبری منطقه کنار گذاشت. مصطفی آیدن، عضو شورای روابط بین المللی ترکیه، میگوید
ترکیه در تلاش است تا سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای خود را تغییر دهد. رئیس جمهور اردوغان و وزارت خارجه ترکیه زمینه‌های را برای گفتگو با امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اسرائیل و اکنون مصر ایجاد کرده است.
آغاز جنگ اسرائیل و حماس باعث شد اردوغان جدن از حماس حمایت کند، اقدامی که به عنوان حفظ کردن موقف دینی او و همچنین بازی با اعراب تلقی می شود. اما قطر و مصر در عرصه میانجیگری بین اسرائیل و حماس نقش‌های رهبری کننده ایفا کردند. الهان اوزگیل، تحلیلگر روابط بین المللی، میگوید
بحران غزه در واقع ضعف دیپلماتیک ترکیه را نشان داد. منظورم این است که هر قدر از نظر دیپلماتیک کمتر در مرکز توجه خود قرار گیرید، مردم کمتر و کشورهای کمتر به شما علاقه می داشته باشند.
واشنگتن نیز تا حد زیاد ترکیه را در تلاش‌های میانجیگری کنار زده، در عوض بر کشورهای خلیج فارس تمرکز کرده است. روابط با متحدین ناتو به دلیل تأخیر ترکیه در تصویب شمولیت سویدن در پیمان ناتو در حالت کشیدگی قرار دارد. اما اردوغان در بهبود روابط با رقیب تاریخی خود یونان تلاش دارد. رهبران هر دو کشور در نشست ماه دسامبر در آتن به بهبود روابط تعهد کردند. تحلیلگران میگویند این اقدام به روابط ترکیه و اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد. اردوغان اکنون محکمه قانون اساسی ترکیه را هدف قرار داده و آن را به تضعیف صلاحیت‌های انتخاباتی خود متهم می‌کند، اقدامی که تهدید برای فاصله گیری بیشتر ترکیه از متحدان غربیش است. اما با توجه به اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه پر آشوب، تحلیلگران پیش بینی میکنند که با توجه به اینکه اردوغان برای سالهای آینده در قدرت باقی میماند، همه طرفها برای همکاری با یکدیگر تلاش خواهند کرد.
در هر جای جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامعی، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایتهای واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبانهای دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
و کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل بار دیگر به طالبان داده نشد. مجمع عمومی ملل متحد تصمیم کمیته اعتبارنامه های این سازمان را تصویب کرد که در آن پیشنهاد شده که تعیین سرنوشت نمایندگی افغانستان در ملل متحد به تعویق بیفتد. جزئیات بیشتر در این مورد را محمد احمدی به توجه می رساند.
تصمیم کمیته اعتبارنامه های سازمان ملل متحد پس از چاشت دوشنبه 8 دسامبر برابر با 27 قوس با صدور قطعنامه‌ای در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. ملل متحد گفته است که کمیته اعتبارنامه های این سازمان دو مکاتبه مختلف در مورد نمایندگی دائمی افغانستان، یکی در ماه آگوست از آدرس نصیر احمد فائق شارژ دافر نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و دیگری را در ماه سپتامبر از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان دریافت کرده است. در تصمیم گیری نهایی مجمع عمومی ملل متحد آمده است ریاست مجمع پیشنهاد کرده که کمیته اعتبارنامه ها ارزیابی خود را در مورد اعتبارنامه های میانمار و افغانستان برای آینده به تعویق بیندازد. از زمانی که طالبان در آگوست سال 2021 به قدرت رسیدند، این سومین بار است که مجمع عمومی ملل متحد تصمیم گیری برای دادن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان را به این گروه به تعویق میاندازد. محب الله طایب مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو میگوید که تصمیم گیری توسط کشورهای جهان برای اعطای کرسی در ملل متحد به یک نظام با سابقه نقض حقوق بشر مشکل است.
پذیرفتن نماینده های از حکومت های همچنینی که هم در قسمت نقض حقوق بشر دست بالا دارن، مخصوصا رژیم اپارتایدی طالبان، یک فیصله خیلی مشکل و خیلی فکر می کنم که بر مجموع نظام بین المللی اگر مشکل خواهد بود که اگر فیصله کنند که نماینده از طالبان را بپذیرند.
در نزدیک به 2.5 سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکمند، نصیر احمد فائق شارژ دافر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد امور این نمایندگی را سرپرستی کرده و به نمایندگی از افغانستان در جلسات شرکت می کند. فائق در پی این تصمیم ملل متحد به صدای آمریکا گفت: تا زمانی که طالبان به خواسته های مردم افغانستان و جامعه بین المللی در راستای احترام و رعایت حقوق تمام شهروندان افغانستان به ویژه از زنان و دختران و ایجاد اداره فراگیر مبتنی بر اراده مردم و حاکمیت قانون تمکین نکنند، به رسمیت شناخته نخواهند شد. به تطبیق افتادن تصمیم در مورد نمایندگی دائمی افغانستان و میانمار در ملل متحد به این مفهوم است که نمایندگان فعلی این کشورها می توانند در جایشان باقی بمانند و به کار خود ادامه دهند. نعیم اساس، تحلیلگر رابطه بین الملل در پاریس، میگوید دلیل اساسی به رسمیت نشناخته شدن طالبان و عدم کسب کرسی افغانستان در ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر و تهدید این گروه به ثبات جهانی می باشد.
گفتم میشه که اینا در نسل‌کشی ها، به خصوص نسل‌کشی هزاره ها، اینا دست دارن در کوچکشی های اجباری در زمین سوخته، در شمالی، در دایکندی، مثلا در خود وقتی که اینا با آمدن در قندهار، توری های قندهار از اونجا فرار دادن، هزارها کار دیگه کردن که اینا در جامعه افغانستان اینا مشروعیت داخلی امن ندارن. به او اساس فکر میکنم که فاکتورهای متعددی از در اینجا که طالبان را به رسمیت نشناختن و چون به رسمیت اینا شناخته نشده، برایشان این کرسی را یا بویم که ای سیج یا کرسی ملل متحد برایشان داده نشده.
طالبان تا لحظه تهیه این گزارش در مورد این تصمیم سازمان ملل متحد واکنش نشان نداده و به تماس‌های مکرر صدای آمریکا در این مورد پاسخ ارائه نکردند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.